بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. نوع دوم از نوع دوم مکاسب محرمه اون قسمی هست که مبیع ما هم دارای منافع حلال هم دارای منافع حرام، ولی متعاملان منافع حرام رو قصد میکنن. مثال بسیار معروفش که تا آخر هم با همین مثال سر و پنجه داریم و در کتاب‌های فقهی هم مطرح شده، انگور. خب انگور رو هم میشه خمر کرد، هم میشه با نون خورد، هم منفعت حرام داره هم منفعت حلال. حالا اگر متعاملان در ضمن معامله قصد کنن که این رو برای خمر بفروشن، واقعیت اینه که اینو درباره همه اشیاء میشه گفت، چون همه اشیاء باز به نوعی منفعت حرام دارن. همین لیوان خب یه منفعت حرامش اینه که این رو وسیله شرب مسکر بکنیم. کسی بگه این رو میفروشم برای اینکه باش مسکر بیاشامن. مرحوم شیخ میگن خود این نوع 4 فرض داره. فرض اول اونجاییست که ما میفروشیم و ملتزم میشیم به این که این رو در حرام مصرف کنیم. اصلا که انا شرط میکنیم در ضمن معامله. میگیم این رو به شما میدیم به شرط این که در حرام مصرف کنیم. فرض عقلایی هم داره، حالا نه اینکه الزاماً طرف بخواد مثلا رواج بیدینی بده. مثلا تصور کنید مغازه‌شو به یک کسی اجاره میده به شرط اینکه این مغازه رو برای کار خاص حرام مصرف کنه. خب این چرا؟ برای اینکه اگه اون کار رو این بکنه باعث رونق کسب و کار این فرد میشه. مثلا میگه تو من به شرطی بهت این مغازه رو میدم که اینجا رو تبدیل بکنی مثلا به مرکز فسق و فجور، چون اگه اینجور بشه جمعیت زیاد میاد، این مغازه این بابا که غذا فروشیه مغازه دوم قضا فروشیه این کارکاسبیش میگه. حالا الزامن هم نمیخواد یک توسعه در خمر و شرب خمر بده، این بیشتر عمده هدفش اینه که مغازه خودش پر رونق باشه. یه دونه مغازه دیگه داره، مغازه دومی داره اون بغل، اونو میده به یه کسی برای این کار، خونش رو اجاره میده برای این. لذا فروزی در این مسئله هست که این فروز رو بتونیم تصویر کنیم. نگیم امالا یک کسی که این کارو کرده مثلا عامل صهیونیسم جهانیه ولی اینکه رواج مثلا بیدینی تو جامعه بده، نه کاسبیشو میخواد بکنه. فرض دوم اونجاییه که شرط در ضمن معامله نمیشه ولی انگیزه طرف اینه. من نمیگم به این شرط، ولی من قصدم اینه که بدم انگور و شما شراب کنید، شما بر همین داری میخرید. فرض سوم اونجاییه که طرفین علم دارن به این اتفاق، به خصوص بایه. بایه قصدی نداره، ولی خب میدونه اگه این فرد داره انگور رو میخره برای شراب میخره. پس سه فرض شد. فرض اول این که شرط در ضمن معامله شده. فرض دوم قصد دارند. فرض سوم علم داره بایه که این اتفاق میفته. خود فرض اول دو فرض میشه. یه وقت فقط منفعت حرام قصد میشه، یعنی من انگورمو میفروشم به شرط اینکه شراب کنی، ولی گاهی اوقات نه، سمن بعضیش در مقابل منفعت حرامه، بعضیش هم در مقابل منفعت حلال. مثالش هم جاریه مقنیه است. یه کسی این جاریه رو میفروشه به شرط اینکه این جاریه رقاصه باشه، آوازخون باشه. خب طبیعتا همه پول که مقابل آوازخونی نیست، بعضش هم در مقابل ذات این جاریه است. مقلایی هم هست، مثلا این جاریه به مالکش میگه منو یه کسی نفروشی که منو برداره ببره فقط کنیزی. اونم میگه باشه، میفروشدش به یه کسی، بهش هم شرط میکنه، میگه به شرطی که اینو ببری تو مثلا رشته خودش ازش کار بکشی. خب رشته خودش حرام. این فروض چهارگانه است که البته سه تاشو اینجا مرحوم شیخ مورد اشاره قرار میده. فرض چهارمشو به مرور که جلو میریم تو لابلای صحبت ها بهش میرسه. اون فرض علم رو بعدن بهش میرسه. عبارت چه؟ خب ببینیم تا بعد وارد بحث مفصل امام بشیم که یه سه چهار روزی با بحث امام سر و کار داریم. و هوه تارتن علاوه جن یرجه به بذل مال در مقابل منفعت محرمه، مثل این که معاوضه میکنن بر عنب، ملتزم هم میشن که تصرف نکنن توش مگه به تخمیر. اخرى علاوه جن یکون الحرام هوه دائی لا غیر، دائی طرفین. چرا اومدی انگور میخری؟ شراب سازیه. چرا میفروشی؟ برای شرابه. اما به تو معامله شرط نمیشه. کل معاوضه علل اینب به قصد حماعت تخمین. اولی دو حالت داره، اما ان یکون الحرام مقصودن لاغه مثل همون به اینب، یا نه اما ان یکون الحرام مقصودن مع الحلال به حیث یکون بذل مال به ازاء حماس، مثل به اجاریه مغنیه که به سمنی که لحاظ شده درش وقوع بعض سمن به ازاء صفت تغنی. پس اونا مسائل سلاس جلوتر که میریم آخرای مسئله سوم مرحوم شیخ مسئله چهارم هم میرسه. و اون مسئله چهارم اینه که بایی بایه دایی و قصد نداره، ولی علم داره اینکه این آقایی که داره میخره اینو در حرام مصرف. حالا میتونید متعاملا، یعنی بعض المتعاملا هم باشه، درسته دیگه، مشتری هست بایه نیست. این نوسانسه. خب حضرت امام یه بحث طولانی دارند و بحث نسبتا سختی هم هست. میگن صوری که در اینجا هست و چهار صورته، نه هفتش ده صورته. بعضیاش فروض نداره. بعضیاش فرض داره. بس ثمره خیلی خوبی داره. مطلب امام بالاخره باید معلوم باشه. ایشون میگن فرض اول جایی است که ما مبیع رو کلی مقید به استعمال در حرام میفروشیم. یعنی چی؟ دیروز اشاره کردم بر همینا میذاره گفتم که بی گای کلیست گای جزئی. من یه وقتی به شما میگم به شما انگور میفروشم، شما میگید من انگور از تو خریدم، معامله درسته. من باید برم انگوری که شما از من خریدی و تحویل بدم 20 کیلو. مثالی که خودشون میزنن میگن آقا مثلا اگر الان معامله کردیم، شما به من میگی آقا من از شما 20 کیلو انگور قرمز خریدم یاقوتی، من میگم قبوله، این معامله درسته. حالا اگر رفتم احیانا انگور سفید عسکری آوردم، این اونیست، معامله باطل نیست. خب این ثمن اونیست، این در حقیقت مصداق اون مصمن نیست. اینو باید خونم نگر دارم برم دوباره بازار بگردم انگور یاقوتی بر شما بیارم. اما گاهی اوقات به جزئیه، میگم این انگور رو به شما فروختم. حالا اینجا اگه صفت برش گذاشتی، گفتم این انگور قرمز رو فروختم، شما هم گفتی باشه خریدم، بعد آفتاب در اومد و چشما باز شد و نور اومد، معلوم شد که انگور قرمز این انگور سفیده. اینجا اون چیزیست که در فقه بهش میگن تخلف وصف و اشاره. وصف قرمز بوده، این یعنی اشاره ما به سفید بوده. خب میگه کدوم یکی درسته؟ میگن بعضی ها خیار میاد، یا رو بحثش خودش خیار تخلف وصفه. پس تفاوت بنیادی نیه. اگر ما کلی به شما فروختیم، این کلی بیعش درسته، محققه، منتها من باید برم همونو بر شما تحصیل کنم تحویلت بدم. اما اگه جزئی فروختیم، بیع رو این شیء خاص بردیم، اون وقت باید وصف و اشاره با هم بسازه، و الا اگر وصف و اشاره نمی ساخت بگوش. خب نکته دوم این که یکی از چیزهایی که کلی رو تبدیل به جزئی اضافی میکنه، حواسه من اصطلاحاتو، الان ما میگیم انسان، انسان کلیه، بعد میگیم انسان سفید پوست، این به نسبت به او جزئی اضافی است. میتونیم هم بگیم انسان مرد، میتونیم بگیم انسان معمم. یعنی ما میتونیم به وسیله قیوداتی کلی خودمون رو یه هوا دایرش رو محدود تر کن. این قیود میتونن از این دست قیود باشن یعنی قیودی که افراد رو خارج میکنه و داخل میکنه. شما وقتی میگید انسان مرد، 50% انسان ها میرن بیرون. میگید انسان سفید پوست، مثلا 1/4 میمونن. انسان معمم مثلا در مجموع 2000 میمونن. میتوندم این قیودی که کلی رو دائرش رو زیغ میکنه، این حالات انسان باشه. بگیم انسان خواب. انسان خواب همه انسان‌های عالم هستن توش. بعض از حالات داخل میشن، بعض از حالات خارج میشن. اینجور نیست که تمام، مثلا فرض کنید انسان‌های سیاه پوست بالکل خارج بشن. اونم یک نوع تقید در زمینه کلی. حالا انگور دو حالت داره. ما میتونیم به شما انگور که میگیم کلیه، با یه قیدی او رو جزئی اضافی کنیم، بگیم انگور قرمز، انگور عسکری، انگور شاهرود. میتونیم هم حالات بدیم، انگوری که خمر خواهد شد، انگوری که خمر خواهد شد هم کلیه که به وسیله یک قید دایرش یه ذره مزیق شده. چطور در زمینه انسان میتونستیم بگیم انسانهایی که خواهند خوابید، انسانهایی که میخندند، انسانهایی که صبح امروز با لبخند بیدار میشوند، اینهای دایره رو کوچیک میکنه، همه رو میگیره. ممکنه یه نفر در برزیل بگیره، یه نفر هم در ژاپن. انگورم شما میتونید اینجوری مقید کنید، بگید انگوری که خمر خواهد شد، انگوری که یستعمل فی تخمیر. خب حالا اگر من اینجوری فروختم، کلی فروختم، کلی مقید کردن به استعمال در تخمیر، این یه نوع. پس یه فرض اینه که ما معامله میکنیم، بی رو رو کلی میبریم، کلیمونم اون کلیست که تغییر پیدا میکنه به یک صفتی. همین انگور ممکنن یستعمل فی الخمر، ممکنن لا یستعمل فی الخمر. من اون انگور یستعمل فی الخمر رو میفروشم. خب نتیجه این، اگه بعدن این استعمل فی الخمر، مصداق مبیع منه. اگه نه استعمال در خمر نشد، مصداق مبیع نیست، اصلا این مصداق بی نیست. چطور اگه من انگور قرمز به شما فروختم، انگور سفید تحویل دادم، میگفتید این مصداق مبیع نیست؟ اگر هم من انگور به قید استعمال در تخمیر فروختم و شما انگور رو گرفتی رفتی خونه خوردی تخمیر نکردی، معلوم میشه اون انگوری که بردی خونه مصداق مبیع نبوده. این نوع اول. نوع دوم همین منتها مبیع ما کلی نیست، جزئی است. من به شما میگم این انگور، این جزئی، این انگور به قید استعمال در خمر میشه تخلف وصف و اشاره. چطور اگه بهت گفته بودم این شراب قرمز رو میفروش، این انگور قرمز رو میفروشم و بعد انکشفه که این سفیده، میگفتید آقا تخلف وصف و اشاره است. درمان احنفی هم همین میشه. اگه به شما گفتم این انگور استعمال خواهد شد در خمر را میفروشم و شما این انگور رو خریدی بردی خونه خوردی، این معلوم میشه این انگور استعمال شده در خمر نبوده، وصف و اشارهش با هم فرق میده. این نوع اول و نوع دوم. یه دنده سنگین دیگه داریم تو نوع 3 و 4. اینو ببینید عبارتو. حالا مبنای ما رو امامو داریم میخونیم. اقسام المبیع اذا کانت له منفعه محرمه و محلله. النوع الثانی ما یقصد من منفعت محرمه، اون جایی که شی هم محرمه داره هم محلله، عوان الذهب و الفضه. چون امام عوانی ذهب و فضه را از اقسام قسم قبل نمیدانست، ازا اینجا بود. خب اقسامی داره. منها ان یکون المبی کلی یا انگور مقید به نحوی که لا ینطبق الا علی المحرم. مثال میزنم، بیع عنب الذی ینتهی الی التخمیر فیکون المبی حسه ایست. وقتی میگن حسه اینی کلیش، کلی عنبه، اما کلی کدوم کلی عنب؟ هر کلی نه، حسه ای که مثل سایر کلیات مقیده. سایر موارد چیه؟ مثل اینکه مثلا اگه من به شما انگور احمر فروختم، خب این لا ینطبق الا بر مصادیق خودش، این برای شاخه انگور احمر لایست. فاذا تعلق به البیع یکون المبیع حصه من الکلی. مبیع ما حصه ایست از کلی، یعنی انگور که لا تنطبق الا بر مصادیق خودش، که همون انگور قرمز باشه. یسه تغییر الکلی به ای قیدن ترازا علیه متعاقدان. هر قیدی هم که متعاقدین براش راضی هم میتونه قید بخونه. خب و ازا با العنب المنتهی الی تخمیر، وقتی انگور منتهی به تخمیر رو میفروشه، کان مصداق المبیع، دیگه انگور مطلق نیست، حصه انگوریست که المتعقب به تخمیره، للعنب المطلق. مبیع انگور شراب شوه، مثل انسان با لبخند از خواب بیدار شد. فاذا تسلمه المشتری، اگر مشتری حالا اینو برداشت، تسلم کرد، تحویل گرفت، و لم یستعمله به تخمیر، اما برد خونه باهاش نون پنیر خورد، این معلوم میشه اونی که تو بردی مصداق مبیع نبوده. یک شفن عدم کونه این مستاقن للمبی. اینو اول. نوع دوم، من یکون المبی جزئی یعنی خارجی، یا اما توصیفش کردیم به این وصف، یعنی گفتیم جزئی خارجی این شی، اما این شیعی که خمر خواهد شد. خب اگه بعد بردی خونه خوردیش، خمرش نکردی، در این صورت فیکون المبی، مبی ما چی بوده؟ این منتهی به تخمیر. اما فلو لم ینتهی الی، اگه خوردی و تخمیرش نکردی، معلوم میشه که این مبی نبوده. یه راه بگیم، یه راه هم بگیم که نه، تخلف وصف بگیم. خب این بودنش که اینه، اشارش که درسته، این شی که همون شیه، منتها تخلف وصف داره. مثل اینکه اگه به شما گفته بودم این انگور قرمز رو میفروشم، بعد بردی خونه دیدی انگورش سفیده، اینجا این بودنش ذاتش یکیه، وصفش تخلف میکنه. خب بله، منظور از قید، قید یک شرط میکنیم که این قید باشه، قید نه، قید همون چیزی کلی رو جزئی اضافی میکنه. چرا؟ نه، نظر نتیجه یا اینه یا اون، حالا پایین تر میان میگن همون تخلف وصف. اولی از نظر خارجی دوتاست، در دومی اولی اصلا مبی کلیه، در دومی مبی جزئی. گوش کنیم بس نمیرسیم. اما نوع سوم، چه سوم و چهارم ازش در میاد، حواسای من، فرق بین سوم و چهارم با اول و دوم یه مارم از اون حرف دارم، مهم تو این پنجش دقیقه ببین، خیلی مطلب داره. این همین اول و دوم منتها به نحو شرط متأخر. توجه کن، شرط متأخر دو مبنا درش وجود داره. مبنای اول اینه که شرط متأخر از همون اول شیء رو متصف به صفتی می کند که تبدیل میشه به شرط مقارن. این مبنای آخوند خراسانی یعنی چی؟ مثال بزنم، الان همه ما در چه سالی زندگی میکنیم؟ 1394. اما هممون یک صفت داریم و اون صفت اینه که قبل 1400 زندگی میکنیم. مردمی که سال 1353 زندگی میکردند، 53 هنوز تا انقلاب 4 سال مونده، منتها اینها یه صفتی دارن، اینا کسایی هم که قبل انقلاب زندگی میکنن، همون وقت قبل انقلاب زندگی میکنن. پس ما الان قبل از 1400 زندگی میکنیم، خود 1400 بعدن میادن، ولی الان ما این صفت رو داریم. حالا اگر شروط بعدن میاد ولی آمدنشون در بازه زمانی خودش ما رو از الان متصف به اون صفت میکنه، لذا شما اگر فردا صبح العیاذ بالله زلزله بیاد قم، من میتونم بگم شما الان صفت یعیش قبل از زلزال داری، همین الان، زلزله بعدن میاد. اما اگر زلزله نیاد شما الان صفت مجبور رو ندارید. خب ما بر این که بفهمیم تو ما این صفت رو الان داری یا نداری باید صبر کنی ببینیم فردا زلزله میشه یا نمیشه. مثال معروف شرط متأخر زن مستعاذه است که باید امروز روزه بگیره، شب بعد الاذان غسل کنه. خب این سؤاله که غسل بعدی چه ربطی به کار قبلی داره؟ میگن این زن بعد از این شب که غسل کرد باعث میشه بشه گفت در طول روز صائمه قبل الغسل بوده. خود این صفت تعقب به غسل به صفتی این مبنایی است که مرحوم آقای آخوند در شرط میزنه. امام اینو قبول ندارن، یعنی حرفا چیه؟ این حرفا در واقعیات اعتباریات این حرفا توش نیست. شرط واقعا شرط بعدیه. اصلا شرط و مشروط در اعتباریات به این معناهایی که شما برش میگردونید و دنبال این بگید اصلا شرط، چون آقای آخون این حرفو در شرط متقدم هم میگه، میگه نه متأخرش متأخره نه متقدمش متقدمه، هر دو شرط مقارنه. یکی صفت تعقب رو داره، یکی صفت تبعد رو داره. امام میگه این حرفا حرفای بی خودیه، به خاطر اینکه اینا در اعتباریات اعتباریات این حرفا دوشته. خب اینجا امام میگن اون اولی و دومی به نحو شرط متأخر آخوند بود. یعنی میگیم این مبیعی که همین مبیع الان این صفت دارد که بعدها خمر میشه، اما نوع سوم و چهارم به نحو شرط متأخر خودشونه، همین مبی به شرط اینکه بعدها خمر شود. اما دیگه نبرید کلیه این گونه عمل کنیم. ببینیم و منها ان یکون الغید علا نحو شرط متأخر خود امام، نه آخوند، چون اگه اینو نگیم اون دوتا بالایی هم همین شرط متأخر آخوندیه. کان المبی کلیان او جزئی، یا چه جزئی چه کلی، که میشه قسم سوم و چهارم، به حیث یکشف عدم انتها ان عدم کونه این مستاغن للبی او عدم کونه این مبیعا. این چهار صورت که امام مطرح بفرمایید، این چهار صورت رو امام میگن اگر بی به این چهار صورت بود باطل. چرا؟ دلیلش رو فردا میگن.